بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و ارادت محضر یک یک شما بیننده های عزیز. امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه، عصرتون بخیر. خیلی ممنونم از اینکه بیننده و شبکه بیننده شبکه جهانی حضرت ولی از جلال الله تعالی فرجه و شریف هستید. افتخار رو داریم که تا این لحظه در خدمت شما باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های مزاج زندگی. جا داره که دهه امامت و ولایت رو خدمتتون تبریک عرض کنم و فردا هم ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام است. همچنین این روز بزرگ رو خدمتتون تبریک تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم که بتونیم که از خداوند متعال ان شاء الله بخوایم که خداوند ان شاء الله دل‌هامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام هر چه بیشتر ان شاء الله نورانی بفرماید. خب در خدمت شما هستیم امشب و کارشناس محترم برنامه هم حضرت حجت الاسلام و مسلمین استاد اخوان عزیز. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت شما برادر عزیز آقای گودرزی و همه بینندگان عزیز برنامه مزاج زندگی. بنده تبریک عرض میکنم میلاد امام هادی رو و همچنین عید ولایت رو. بله. مخصوصا قدیر در پیش است و انشاءالله خداوند به ما توفیق بده زندگیمون زندگی علوی بشه. و زندگی علوی یعنی شاخصه هایی که تو زندگی امیرالمؤمنین به عنوان درسه برای هممون. و حضرت زهرا سلام الله علیها همینطور که حضرت بقیه صلی الله گفتن فرمودن که فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، مادرم زهرا الگوی تمام نمای زندگی منه. و من فکر میکنم ما امروزی ها خیلی باید از زندگی امیرالمؤمنین یعنی قدیر دور هم جمع بشیم، از عید ولایت بگیم، اما از ولایت تشکیلاتی هم یاد مردم بدیم، ولایت در خانه، اینکه چه باید بشود و حرف آخر رو که باید بزنن. مثلا دیشب یه از این فیلم‌های طنز تلویزیونی بود، من دیدم هنوز که هنوز بعد 47 سال فیلم‌هایی که ما داریم می‌سازیم توی رسانه، هنوز یکی از گفتمان‌هاش، یکی از اون حرف‌های پشت پرده‌ای که می‌خواد زده بشه، این بحث مثلا همین نکته مرتبط با تبعیت از همسر و اینا. یعنی من دیدم که مثلا خانم حرف آخر رو می‌زنه، بعد مرده می‌خواد خانمش رو توجیه بکنه، خانم توجیه نمی‌شه، همه موندن چه کار کنن، بچه ها، پدر خانه. مثلا فیلم طنزیه در مورد خواستگاری و فلانه، خانم مثلا مخالفه. حالا که مخالفه دیگه همه زندگی ریخته به هم، همه خونه ریخته به هم، و نقش منفعل مرد خانه که دیگه حالا هرچی زنم بگه من چه کار کنم دیگه، همطور هی. و این الگو میشه برای ماها. برعکسش من فکر میکنم عید ولایت یعنی این که اتفاقا الرجال قوامون علی النساء بما انفقوا، یعنی جایگاه مرد به عنوان اون پاشنه اقتدار خانه، اون پاشنه ای که در باید پاشنه ای داشته باشه و اقتدار خانه است که بچه ها رو جمع میکنه، پسر حرف‌شنوی داره، دختر حرف‌شنوی داره، بچه ها آرام میشن. زن زندگی بالاخره خیلی مهمه که با هم مشکلات رو حل بکنن، اما خانوم این که به بچه ها ثابت بکنه که آقا اینجا دو نفر میخوان سفر برن، یکیشون باید مدیر بشه. پیغمبر فرمودن تو خانه ما پدر او کسیه که حرف آخر میزنه. نقش پدرها رو مخصوصا همین الان داشتم روایت تو میخوندم، امام صادق علیه السلام فرمودند که و سعیده تو سعیده امرأه تو تکریم زوجها ولا تؤدیه ولا و تطئیه فی جمیع احواله. فرمودن خوشبخت میدونی کیه؟ زنیه که شوهر خودش اکرام میکنه و اذیت نمیکنه و در همه حال از شوهر خودش تبعیت میکنه، یعنی خودش رو رها میکنه در خلاصه آغوش فضای زندگی آرام با یک مرد مقتدر. یا این آقا هست و حواسش به همه چی هست، من باش همفکری میکنم. این میخوام بگم از شاخصه های مهمیه که درس بزرگ همین ایام قدیر، غیر از اون بحثای شبهاتی که داره و بحث جایگاه ولایت و اینا، خود انواع ولایت این به نظرم خیلی مهمه. و اینکه یه بحثی که امروزها دیگه اونم جایگاه داره تو بحث قدیر گفتگو بشه، من فکر می‌کنم همین بحث ولایت تشکیلاتیه که این ایام اتفاقا وقتشه. بعضی از بالاخره این شور و حرارت مثلا جنگ و اینها که مقدار بعدش بخوابه، حرفایی که تو خانواده مطرح میشه دور هم دیگه، الان عید قدیر میشینن، یکی اینو میگه یکی اونو میگه، ما تو چه جبهه‌ای هستیم، تو چه جایگاهی هستیم. علی علیه السلام بعد از نماز میشست تو مسجد، یه دورش حلقه میزدن، همون موقع اتفاقا نماز تمام میشد، بعد از نماز پیامبر یه دی بلند میشدن همراه با بعضی از مثلا افراد دیگری که شخصیت هایی بودن، میرفتن زیر سایبونی که زده بودن اوسیا و خزرجی ها به نام مثلا سقیفه، و دعوای تشکیلاتی از همونجا شروع شد که امیرالمومنین پیامبر توصیه میکردن آقا دور علی، شیعه علی باشید، سلمان اونجا که علی پا میذاره پا بذارید، یه دم میگفتن نه ما شیعه گروه های دیگه هستیم. و امیرالمومنین جریان ولایتش این بود که دعوا اصلا این بود که نپذیرفت که بره در سقیفه، آقا اینجا مسجد، مسجد پیامبره، اینجا کانون تشکیلاتی امت اسلامیه، شما باید بیعت کنید. به قول حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن علیون کل کعبه، او نباید بیاد تو سقیفه شما، شما باید بیاید تشکیلاتتون رو پای امام بنا کنید، نه امام بیاد تو تشکیلات شما. لذا خیلی حرفا سخنها با غیبتی که الان بالاخره رهبری شهیدمون نیستن و آقا مجتبای بزرگوار و عزیزمون حضرت آیت الله العظما آقا مجتبای خامنه‌ای نمیتونن خلاصه حضور فعالتری بین جامعه داشته باشن و اون فلسفه های غیبت الان برای ما هم هست به خاطر برنامه های دشمن. لذا خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم که ما تو کدوم جبهه هستیم، تو کدوم جریان هستیم، و خانوادهمون و بچه هامون رو اون زیر علم ولایت ایشالله محکم نگه داریم. خیلی مقدمه طولانی شده، میخواستم یه تبریک بگیم دیگه طولانی شده.
برای عید قدیر برنامه داری خودتون؟
یعنی چه برنامه‌ای؟
که حالا مناسبت و حضرت عالی معمولا تو مجموعه شما یه سری
آره دیگه، ما الان مثلا امشب یه جشنی داریم، شب چهارشنبه هم یه جشن دیگه ای داریم، دو تا جشن داریم توی بیت العباس یه حسینیه داریم اونجا، و اطعام قدیر هست که با همت بعضی از بزرگان و اینها کمک به این کار هم دارن میکنن، یه خیرون دیگه هم هست و دنبالیم که انشاءالله اطعام خیلی وسیع هم انجام بشه و هم مددی بدیم به بزرگان مثل آیت الله قزوینی بزرگوار که اطعام خیلی گسترده قدیر دارن. ما مراسمات و هیئت های چند جا داریم برگزار میکنیم.
خیلی سفارش شده بحث
اطعام، بله چقدر روایت بحث. چقدر حرف و ثوابی که این کار اطعام داره. ما در خدمتیم، انشاءالله بحث شروع کنیم.
بسیار خب، ما در خدمتتون هستیم. ادامه فرمایش شما. هفته های گذشته یه
خب خدمتتون عرض بکنم که من امروز
وقتی اشاره داشته باشید هفته گذشته،
آره ما با این موضوع کلی بحثمون در مورد زوج درمانی بود،
بله،
و اینکه ما چه کار کنیم فضای خونمون آرامتر بشه، و هی راهکارها و توصیه های از حضرات معصومی مطرح کردیم در مورد اینکه چگونه فضای خانمون زیباتر بشه، ارتباطمون با همسرمون بهتر بشه. من امشب هی روایت آماده کردم و این روایت ها با توجه به اینکه شب میلاد امام هادی علیه السلام هم هست، به نظرم هم تیمم و تبرک هست و ایشالله برای هممون خیر خواهد داشت. خیر و نساء اکم، بهترین زنها کیان؟ حضرت فرمود که بهترین زنها زنیه که اگرم خشمگین بشه، عصبانی بشه، پرخاش بکنه، یا حتی شوهرش عصبانیت پیدا بکنه، این تو یه جمله میگه که ببین دست من تو دست توه. یعنی چی؟ میگه که من تو تیم تو هم. این خیلی نکته مهمیه. قالت لزوجها یدی فی یدک لا اکتهل. یعنی چی؟ خیلی اختلافا پیش میاد، خیلی حرفا، خیلی سخنها، بالاخره ما در شاهی اینو گفته، ما در زن اونو گفته، آقا شب عید قدیر بیاد بریم فلانجا، و یکی میگه نه چرا خونه مامانه زودتر بیاییم بریم، میگه چرا اول اونجا رفتی اینجا دیرتر اومدی. از آداب مهم عید قدیر اینه که ما الان بریم درگیر صله رحم بشیم، بریم همدیگه رو دید و بازدید بکنیم. از قدیم، از رسمهای قدیم ما ایرانی ها این بود که عید قدیر رو خیلی براش عزت قائل بودیم، و این صله رحم و اینکه می رفتیم و همدیگر رو در آغوش می گرفتیم و وجعلنا در واقع این عبارت‌های معروفی که حالا در آیات شریفه داریم و مرتبط با روز قدیر هست و در گوش همدیگه میگفتیم و هم آیه شریفه الیوم اکملت لکم هم خدمتتون عرض کنم عبارت الحمدلله الذی جعلنا للمتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب و خیلی عبارت‌های از این جنسی که یادآوری عید ولایت این اتفاق قشنگی که در این ایام میفته. خیلی حرفا از اینجا شروع میشه. چرا این اول اینجا بریم؟ اول خونه مامانمینا، بعد بریم خونه مامانه شما؟ نه، اول خونه مامانه ما. آخرش هرچی، اصلا مرد عصبانی شد، زن عصبانی شد، ای از اون ناراحت شد، او از این ناراحت شد. یه جمله ای که اینجا به ما درس میده امام صادق علیه السلام فرمود که خانم آخرش هرچی شد تو جمعش کن. چی بگو؟ بگو آقا ببین من تو تیم تو هم، من تو تیم تو هم. آخرش هر حرفی هست، هر سخنی هست، خودت مشکل تو مادرم حل کن، با بابام حل کن، با هر کی. من تو تیم تو هم، من با تو هم، تو شوهر منی مثلا. یعنی این خیلی از مشکلات رو حل میکنه. حتی از اون طرف من میخوام بگم آقا باید ثابت بکنه تو تیم زنش، البته با حفظ اون که بالاخره تو مدیر خانه هستی، نباید بیفتی تو این حلفه خال زنک و اینکه حالا خانمت اینو گفته در مقابل مادرت. مدیریت کن بین زنها، او جدا، اما با همه حواسها بالاخره یه جوری باشه که اون خانم احساس بکنه ما تو تیم همیم. خیلی عبارت قشنگیه. قالت لزوجها یدی فی یدک لا اکتهل. ما تو تیم هم هستیم، دستمون تو دست همه، قرار نیست کسی بین ما بیاد دعوا درست بکنه. این به نظرم مهمتری تکنیکه. آقایون خانم ما تو تیم هم باشیم، اگه اینجوری باشیم از زندگی راضی خواهیم بود و هیچ کسی بین ما نمیتونه اختلاف بندازه و دعوا درست بکنه. یا در روایت دیگری چه میفرماد؟ میفرماد که خدمتتون عرض بکنم، حالا کدومش رو بخونم که باز جهاد المرأة ان تصبر علی ما ترى من اذى زوجها و غیرته. از مرد مثلا آخری جهادی داره باید بره بجنگه. در روایت نورانی امیرالمومنین فرمودن میخوای بدونی جنگ و جهاد و مبارزه و اینکه چقدر اجر داره، مثلا میخوایم بگیم تایی کار بزرگ برای مرد اینه که بره به جنگ جهاد کنه، برای زن چیه؟ اینه که اگر هر رنجشی از شوهرش پیش اومد، هر ناراحتی پیش اومد، باشه حلش میکنه، گفتگو میکنه، صحبت میکنه، ولی هر چی پیش اومد آخرش ان تصبره علی ما ترى من اذى زوجها و غیرته. این که مثلا دلخوری پیدا کرد، حتی یه جاهایی مردش غیرت ورزی کرد، گفت من دوست ندارم تو این کارو بکنی. حالا حق با مرد هست یا نیست؟ گاهی وقتا مرد زیاد روی میکنه، گاهی وقتا نه، اصلا راست میگه، بالاخره تو باید این کارو که میخواستی بکنی با همسرت هماهنگ میکردی. ولی این نکته مهمه که زنها باید صبوری کنن. این صبوریه چون زنها کانون احساس خونه، زنها کانون بالاخره جمع کردن این حرف و سخنها و مشکلات در خانه هستن. لذا این هم باز به نظر میگه روایت خیلی مهمیه.
بله،
4-5 تا روایت خیلی خوب تو این بحث هست. الان ایام قدیر هست و بعضی میگن خب حالا وضعیت اقتصادی هم مناسب نیست، اما میگن که بالاخره ما از قدیم یادمونه برای عید نوروز، برای عید قدیر لباس نو میپوشیدن، میرفتن یه بالاخره خریدی میکردن، گفتن شب عیده. تو روایت هم داریم دیگه امیرالمومنین که اگر فرو بل جمعه اگر میخوای خریدی هم بکنی، عید خرید بکن که این گوشت تن بچه ها بشه، بچه ها لذت ببرن که آقا این عید برای ما این کارو کردن، عید لباس نو پوشیدیم، عید بالاخره این اتفاق خوب برای ما افتاد. یه روایت زیبایی از امیرالمومنین علیه السلام، چون عید عید امیرالمومنین و عید ولایت و اینهاست، این روایت ها هم بخونیم خوب از حضرت. فرمودند که لا تدل هذه الامه بخير. خب اگه ما بخوایم خیر ببینیم تو زندگیمون، ما حضرت فرمود لم یلبسوا لباس العجم، فرمودن لباس این غربی ها رو به تن نکنید. و یطعموا اطعمة العجم، فرمودن که غذای این عجمان رو نخورید. یعنی این مثلا خیلی غذاها غذاهایی که غذای غربیه و فرمود نخورید. فعذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل. اگر رفتید و غربی زندگی کردید، یعنی الگوتون شد غربی. حالا وقتی که در روایات مثلا گفته میشه که مثلا فرض بفرمایید عبارتی میاد داله بر این کلمات، گاهی وقتا منظور از عجم ایرانی ها هستن، گاهی وقتا رومی ها هستن. حالا چه دوران امیرالمؤمنینی که حالا این روایت مال چه دورانی هست که هنوز ما خسرو پرویز و اون حاکمان قبل از بالاخره دوران حاکمیت اسلام بوده در ایران، یا چه یا رومی ها، خلاصه بر همه اینا صدق میکنه. فرمودن که فرهنگ و الگوی زندگیت اگر فاذا فعلوا ذلك، اگر اومدی، درسته که میگی من عید ولایت رو دارم میگیرم، جشن میلاد رو گرفته، مداح این جریانه، داره میخواد بخونه، میخواد مراسم بگیره، اما لباس کفار رو به تن کرده، این مثلا نمیدونم آقای مداح ما الان مثلا با کرواته تو مراسم این جشن با کرواته، خب خیلی شیک میخوام بپوشم، عید قدیره، لباس چی به تن میکنه؟ لباس غربی. حضرت فرمود ضربهم الله بالذل، خداوند اینها رو مهر خفت بهشون میزنه، مهر خاری میزنه. به نظرم این روایت خیلی روایت مهمیه. هر چقدر بشه ما تو فضای خانه به هم نزدیک بشیم، تو مدل زندگی، تو اینکه سبک زندگیمون چقدر به هم نزدیکه. گاهی وقتا خانم نگاه میکنه میگه من میخوام با نگاه اهل بیتی زندگی بکنم، آقا میگه نه اتفاقا من آدم خیلی میخوام امروزی باشم. امروزم نه به معنای میشه امروزی هم بود و شیک بود و از الگوی اهل بیت استفاده کرد، رنگی که او میگه، جنسی که او میگه، طرحی که او میگه، میشه هم نه بگی من میخوام مدل غربی، غذا میخوام غربی باشه، خونه هم میخوام دکوراسیونم غربی باشه. الان خیلی از حرف و سخنایی که توی مشاوره پیش میاد، الان میخوام خونه شون رو با هم دیگه خونه بخرن، میخوام خونه با هم دیگه بنایی بکنن، هی این الگوها، این میخواد طرحهای اسلامی کار بکنه، طرحهای سنتی کار بکنه، طرحهای مثلا با فضای اهل بیت نزدیکتر کار بکنه. او یکی چی میگه نه من میخوام کاملا مدرن باشه. بعد مدرنشم فرمایشی که از آقا داشتن این بود که هنر اینه که ما بیایم اون معماری های مدرن رو تلفیق کنیم با الگوهای اسلامی، با اون قالب های اسلامی، با اون اصول اسلامی. خودش خیلی مهمه. لذا یکی از اون باز روایت های خیلی مهم اینه که سبک زندگیامونو به هم چیکار کنیم؟ نزدیک بکنیم و فکرمونو به هم نزدیک بکنیم. اصلا عید یعنی عود، یعنی برگشت، یعنی ما بیایم عید قربان ببینیم چقدر با گذشتیم، ببینیم عید قدیر چقدر تو ولایت همیم، چقدر دستمون تو دست همه، چقدر سبک زندگیمون با هم قاطیه. عید فطر، اینکه آقا بخشیده شدیم، پاک شدیم، مثلا خیلی به نظرم اینا اهمیت داره و این باز روایت خیلی مهمیه. یه روایت دیگه از امیرالمؤمنین بخونیم. حضرت فرمود که عود اذنک، حضرت فرمودن گوشتو تقویت کن، اگه میخوای زندگیت نورانی بشه، اگه میخوای حالت خوب باشه، گوشتو تقویت کن. اینقدر که میخوای حرف بزنی به جای چیکار کن؟ باز یه روایت دیگه حالا بالاتر از رستمش برات بخونم. چقدر به ما گفتن آدمایی که زیاد حرف میزنن از اینا دوری کن، آدمایی که زیاد حرف میزنن باعث بیچارگی هن. برعکسش میگه آقا گوشتو تقویت کن، بذار مردم دارن حرف میزنن تو گوش باش. پیامبر وقتی قرآن میخواد بگه، خیلی این مثلا پیامبر کار درستیه، او رو به گوش تشبیه میکنه که سراپا گوشه، دقت میکنه، توجه میکنه. عود اذنک، اینم باز یه روایت بسیار نورانی از حضرت علی علیه السلام. امشب مجلسمون خلاصه نورانی شده به روایت هایی که
ایام بالاخره،
آره
دهه امامت
احسن دیگه. حضرت چی فرمودن؟ حضرت فرمودن که میخوای زندگی خانم، آقا میخوای نورانی بشه، میخوای زیبا بشه، فرمودن علیها ان تطیب به اطیب تیبه ها و تلبس احسن ثیابها و تدین به احسن زینتها. فارسیش یعنی چی؟ فرمودن که وقتی شما میخواید در مقابل هم قرار بگیرید، آقا تو در مقابل زنت، خانوم تو در مقابل شوهرت، بهترین لباست را، احسن ثیابها را، ببین الان کدوم لباست از همه قشنگتره، کدوم زینتت، کدوم قشنگیات، کدوم زیورالاتت، الان شوهرت داره میاد، آقا تو الان صبح که از خواب بلند شدیم اولین مواجهت با همسرت، اول دستتو بشور، یه شانه به موهات بزن، بعد بیا همسرتو بیدار کن. همینجوری دست پای نمیدونم کسی و از خواب بیدار شده، نمیدونم چهره هنو خوابالوه و مواجه هم قرار میگیرن. این خیلی نکته مهمیه. اگر ما بخوایم به هم نزدیک بشیم خیلی مهمه که این نکات رو به نظرم رعایت بکنیم و این خیلی مهمه. حالا هر کدوم از این نکات رو که شما میبینید وقتی ما وارد اون حرفای طبی و الگوهای طبیش میشیم به ما راهکار میده. مثلا میگیم که آقا شما فرمودید که ما سبک زندگی هم به هم نزدیک باشه. خب خود سبک زندگی هم به هم نزدیک باشه، خیلی از مؤلفه هاش که چه بپوشیم چه بخوریم، اینا الگوهایی که اهل بیت ما دادن. حضرت امام انقلاب نکرد که انقلاب کرده باشه که ما تشبیم شهید چیم و همین، که نه، انقلاب کرد نظامات رو تغییر بده و نظامات ما قال الصادق قال الباقری بشه. یعنی من یه خانه‌ای که یک از پیکسل‌های این جامعه است رو می‌خوام تشکیل بدم با نظامات اسلامی، یعنی من زن و من شوهر یه جوری با هم زندگی کنیم که بگیم امام صادق وقتی بیاد تو خونه ما خجالت نمی‌کشیم، خونه ما قدمگاه امام زمان می‌تونه باشه. چرا؟ چون نظامات مطلوب اوست. و اگر اینطوری شد دیگه همه طب همینجاست. ما طب که نمی‌خوایم دنبال فقط معالجه باشیم، که کتاب سبک زندگی و سنت قائمه شیخ الرعاملی اسمشو میذاره طب، یعنی یا همین پوشاکت و خوراک مطلوبه که چه باشد، یعنی همین حرفای طبیه. یعنی بعضی میگن خب مزاج زندگی رو شما الان کلمه مزاجه چی شد، میگه ما اصلا همه حرفا، یعنی ما زندگیمون باید اون سبک زندگیمون اون خوراکمون برآمده از فرمایشات اهل بیت باشه و خونمون رنگ و بوی اهل بیت بگیره. یا مثلا الان روایت امیرالمومنین رو خوندیم، حضرت فرمود که گوش به حرف هم بکنید. خب متاسفانه که از مشکلات الان اینه که ما آستانه تحملامون کم شده، حوصله نداریم بشینیم حرف همو بشنویم. همه چی سریع شده، همه چی فیلمی اینجوری تون 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 رد میشه، همه چی یه دونه متنی سریع باید شما تو شبکه اجتماعی بخونید تموم میشه، کتاب خواندن ها و اون ارتباط های عمیق نیست. خب وقتی که اینقدر سریع شده، حالا من مزاجم رو باید چیکار کنم که حوصله داشته باشم بشنوم و حوصله داشته باشم گفتگو بکنم و همسرم با خودم همراه بکنم و گوش قوی داشته باشم، همراهی قوی داشته باشم. مثلا اینکه از اون بحث‌های خیلی مهم تو بحث تغذیه اینه که ما هر چقدر اون خاک غذامون رو زیاد بکنیم، سودای صالح غذامون رو زیاد بکنیم، اینا باعث میشه که حوصله ما بیشتر بشه، آستانه تحمل ما بیشتر بشه. آدم‌هایی که الان تو شرایط جنگی با این وضعیت دلار، با اون وضعیت نمیدونم تحریم‌ها، با اون وضعیت نمیدونم محاصره اینم دریایی، یه دنی نگاه می‌کنی با همه سختی‌ها بازم مقاومه، یه دنی نگاه می‌کنی می‌بره، خسته میشه، فریاد میزنه، جیغ میزنه، اذا مسه و شر رو جزو آجلز ولزش در میاد. میخوام بگم یکی از تفاوت ما آدم ها به میزان اون خاک خوبمونه، اون خاک خوبه که به ما ریشه میده، ما رو اینجوری محکم میکنه. لذا تو روایت به ما گفتن آقا جو بخور، تو روایت به ما گفتن مثلا حالا بادون پول نداریم ولی مثلا چیزایی از این جنس، چیزایی که خاک خوب داره، و اگه چغندر تو غذات گفتن بزن. اگر ما خاک خوبمون رو زیاد بکنیم، نونمون سبوسدار شد و نرفتیم سراغ نان بدون سبوسی که اون خاک خوبش کمه، اون سبوس خاک خوبه.
درسته.
بچه‌مون اگر می‌خوایم عقل زیاد بشه، بچه‌مون اگر می‌خوایم استقامتش زیاد بشه، استقامت الان حرف اولو می‌زنه. الان تو جنگی با اسرائیل، جنگی که ما الان با آمریکا داریم، جنگ جنگ استقامته. آقا کدام بیشتر می‌تونه آستانه تحمل داره تحمل بکنه؟ هر کی، هر ملتی، چه ملت اسرائیل چه ملت، یعنی حاکمانش الان بحث اینه که بالاخره کار باید تمام بشه، چه ما چه اونا میخوایم کارو تمام بکنیم، تکلیف معلوم بشه که نمیشه جنگو از اون ور دوباره آتش بس و دوباره این حلقه دور نباید پیش بیاد، که تکلیف معلوم بشه. کدام از جبهه اسرائیل، جبهه ما عقب نشین، آن جبهه‌ای که استقامتش کمتره. اگر جنگ استقامت شد، ما باید بریم در خانه علی علیه السلام، او به ما این درس رو بده که آقا فاستقم کما امرت، استقامت کن کما امرت. کما امرت راهکاراش هم داده بس. چگونه ما باید استقامت بکنیم، هم راهکارهایی داده که امیرالمومنین نگاه کنید میره انعطاف به خرج میده، به قول آیت الله خویی چندین سال پشت، مثلا توی تفسیر نهج البلاغه مثلا میگه حتی خلفا مثلا مسجد بودن، حتی نمازی بود، حتی برنامه‌ای بود، ظاهر کاره اون امت اسلامی رو حفظ میکنه حضرت و اون تقیه‌ای که به ما یاد دادن اینا یه بخشی از اون فاستقم کما امرت امیر المؤمنینه، این که توی جریان حضرت زهرا اینجوری صبوری میکنه، تو جریان قدیر اینا میان اینقدر حسادت میورزن و این ماجرا پیش میاد. اون فاستقم کما امرت چی میشه که امیر المؤمنین تحمل میکنه و دیگران تحمل نمیتونن چیزی رو بکنن؟
بله.
و شاید حالا تا این جمله رو هم گفتیم و ایام قدیر هم نزدیک، بد نباشه که این عبارت رو بگیم. دو جای قرآن اومده که فاستقم کما امرت، یکی در سوره هود اومده، یکی در سوره شورا. وقتی در سوره شورا اومد شاید پیامبر لبخندی هم زدن، ولی در سوره هود وقتی که نازل شد پیامبر شیبت نی سوره هود. آقای ابن عباس میگه وقتی که سوره هود نازل شد پیامبر پیر شد. خب کدوم آیه سوره هود پیامبر رو پیر کرد؟ فاستقم کما امرت. فرق سوره شورا با هود چی بود که اونجا پیامبر پیر نشد، اینجا پیامبر پیر شد؟ فاستقم کما امرت در سوره شورا همینه، فاستقم کما امرت، ولی در سوره هود میگه فاستقم کما امرت و من تاب معک. نه تنها توی پیغمبر باید خلاصه مقاومت به خرج بدی و ما و من تاب معک، غیر تو باید دیگران هم، یعنی چی؟ یعنی زهرا هم، علی هم، دوروریای تو هم باید چیکار کنن؟ تحمل بکنن. یعنی تو جریان این آیه شریفه ماجرای در و دیواره، تو این ماجرا ماجرای پشت کردن مردم به جریان قدیره و خیلی از این ماجرا. الان هم این درس عبرت و این درس تاریخی قدیر که فقط درس تاریخی نیست، درس امام باطنیه و امام زنده امروز رو ما معرفی میکنه، همین الان هم تو خونه های ما هست، همین حرفا همین سخنها الان در مورد رهبر خودمون هم هست. خب من چیکار کنم بچه‌م رو نسبت به این رهبر که معلوم نیست تا کی ما مجبور باشیم رهبرمون رو، خلاصه جاش معلوم نباشه، معلوم نیست. امام کاظم علیه السلام فرمود شیعت و ترب با بالامان منذ ما تیسن، ما داریم با این جریان غیبت شیعیان رو تربیت میکنیم، یه خودش یه مدل تربیتیه. چیکار کنیم که نه تنها زن و شوهر به پای هم بمانن و دست در دست هم بشن، تو تیم هم باشن، استقامت به خرج بده، دعواها به همشون نزنه، هم تو جریانات اجتماعی ثابت قدم باشن، هم تو جریان ولایت ثابت قدم باشن. میخوام بگم این کلید واژه اصلی که این خدمتتون عرض بکنم که آیات شریفه و اینها به ما میگن، اون بحث سودای ساله. مثلا میخوام بگم شما میگی سودای ساله چیکار کنم زیاد چه؟ میگم آبینا کن، لباس خودش حضرت میگه، میگه می چه لباسی این حال خوبت میده؟ لباسی که کتان باشه ها، لباسی که پنبه باشه ها، اینا خاک خوب داره. حالا لباس پلاستیک خاک بد داره، بد قلقی میاره. تو لباس پلاستیک میپوشی اصلا حوصله نداری با همسرت مهربانی کنی، حوصله نداری بشینی پای حرفای او. هرچه من بگم با امیرالمومنین روایت الان خوندم، بشین پای حرف زنت با هم دیگه صحبت کنید، بشنو حرف او رو، میگه اصلا حالشو ندارم. چرا؟ اون لباسه، اون سبک زندگی غربی ما رو به جایی میرسونه که بوی ولایت تو ارتباطمون با همسرمون، بوی ولایت تو ارتباطمون با اجتماعمون و اماممون کمتر میشه.
بسیار خیلی
بزرگواری، سلامت باشی، در خدمتتون هستیم.
یه بخشی رو ملاحظه بفرمایید، ان شاءالله بعد با عشق و احترام ان شاءالله برمی‌گردیم و در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
بله، خیلی ممنونیم از همه شما بیننده عزیز، بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه و شریف هستید. با برنامه مزاج زندگی در خدمتتون هستیم. بخش اول رو تقدیمتون کردیم، بخش دوم ان شاءالله بشنویم از جناب استاد که نکات خیلی خوب و راهگشا و کارساز و اینکه میتونه خیلی موثر باشه تو زندگیمون در خدمتتون هستیم.
امشب شب امیرالمؤمنین، این ایام امیرالمؤمنین رو داریم، روایت‌های امیرالمؤمنین رو می‌خونیم. حضرت فرمودن که از زوجة الموافقه احد الراحتین، یکی از اون دوتا راحتی خاصی که آسایش بهت میده، دل تو آرام میکنه، حضرت فرمودن که زوجة الموافقه، زنی که با تو همدل همراز. تو تیمته، باید رفیقه، فقط تو نمیخوای او رو، او نمیخواد تو رو درست کنه، با هم خوش میگذرونید، هم جوار هم که هستید، دلتون این که از هم بخواد جدا بشید دلتون نمیخواد، همش میخواد کنار هم باشید. بعضی ها هستن میگن یه لحظه از زنمون، یه لحظه از شوهرمون جدا میشیم، احساس میکنیم که چیزی کمه. این خیلی قشنگه. بعضی ها هستن میگن بابا کی میشه این زن نباشه، کی میشه شوهرمون نفسی بکشیم. از زوجتون موافقه یعنی این، یعنی اینقدر با هم هماهنگ. این خیلی روایت قشنگه. در روایت دیگه حضرت فرمودن که میدونید چی باعث میشه که این زن و شوهرها از مجاورت هم، از با هم بودن، از موافقتی که دارن خلاصه لذت نبرن و این موافقت شکسته میشه؟ حضرت فرمودن ما من امرأتن، زنی نیست که بگه به شوهرش افلک، تون باش حرف بزنه، زن رو کنه به شوهرش بگه که مثلا خدا نکرده خاک بر سرت، چقدر تو دست به چلفتی هستی، عجب آدمی هستی، چه کاری بود تو کردی، تون با حرف بزنه. حتی گاهی وقتا مثلا در روایت داریم که لایسیح، در روایت داریم تون حرف نزنید، اما اینجا عبارت میاره، میگه آقا ببین افلک یعنی یه عبارت کوچیکی که مثلا آی چه کاری تو کردی، یک کم صدا تو بیاری بالا و اون اقتدار و پادشاهی مرد تو بشکنی، الا لعنه الله، آگاه باش، خداوند من فوق العرش و ملائکت و ناس اجمعین، تمام خلقت دست به دست هم میکنن که اینا رو نفرین بکنن. خیلی وحشتناک، خدا لعنشون میکنه این زنی که اینجوری باشه. چه روایت وحشتناکی که آقا یه خانم اومده با شوهرش یکم بد حرف زده، آقا اون فلان کرد، اینجوری کرد. میخوام بگم توی خانم محور احساس خانه ای، اگر تو بتونی تو اراده بکنی میتوانی همه مشکلات رو حل بکنی، میتوانی سرکشترین مردها رو رام بکنی با رفتار خوبت، با رفتار درستت، چون مدار احساس دست توه، خیلی از ابزارهایی که خانه رو میشه جمع کرد دست خانومه. ازا خیلی از این روایت ها نیام کنی، هی به زن میگه، با اون که مخاطب حضرت معصومی خیلی وقتا آقایون هستن، ولی به زنها میگه، چون زنها محور این ماجران. در روایت دیگری چی فرمون؟ جلستون بین یده زوج، اگر یه زن و شوهری بشینن با هم دیگه گفتگو کنن، رفاقت کنن، حرف بزنن، خوشمشربی کنن، یه جمله بگه، یه جمله بگه، بعد با هم دیگه مثلا بشینن با هم یه مثلا بازی انجام بدن، با هم بشینن گفتگو کنن، همین مصاحبت کنار هم. آقا خاصیتش چیه؟ افضل من عبادت سنه. یعنی چی افضل من عبادت سنه؟ اینو سنداش هم سنده خوبیه ها. افضل من عبادت سنه یعنی اینکه 100 سال عبادت یه طرف، این نیم ساعت که نشستید با هم دیگه گپ زدید. بعضی وقتا میگم به خانم باقی بگید ما هم چرت و پرت بگیم. میگه یعنی چی چرت و پرت بگیم؟ آقا تو من اصول دین میخوای درست بکنی، زن شوهری دیگه بشین با هم چرت و پرت بگید، خوش بگذرونید، حس خوب به هم بدید، حال همو خوب کنید، تو جو کی بگو یه حرفی بزنه، غیبت و اینا رو مواظبید باشه، ولی حرفه خوشگل میشه زن. خب چقدر خاصیت داره این حرف های پرخاص، افضل من عبادت سنه، خیلی مهمه. 100 سال عبادت یه طرف، اینکه بشینی حال خوب قشنگ به زنت بدی، به شوهرت بدی، اینم یه طرف. آقا پاشیم بریم خونه. و افضل من طواف، آقا من میخوام طواف مثلا کعبه انجام بدم، کجا میخوای بری؟ باشه اگه حج واجبه برو، اگر قسمت شد برو، اونم خب ثواب خودشو داره، ولی میگفتن که نماز جمعه حج فقراست، میخوام بگم اونایم که نماز جمعه شرایطشو نداشتن برن، از روستاشون دور بود، از شهرشون دور بود، بشین با زنت حرف بزن، طواف داری به جا میاری، بشین حال دل زنتو خوب کن، حال دل شوهرتو خوب کن، افضل من عبادت سنه. اینا روایت‌های مهمیه ها. امیرالمؤمنین علیه السلام در قرآن لکن فرمود، این روایت های امیرالمؤمنین برای همین بحث های امروزامون چقدر به کارمون میاد. جلسات قبل من اینا رو فارسی میگفتم و رد میشد، یعنی داریم روایت های کیکی میخونیم. خود کلام اهل بیت نوره و دهه ولایت دهه همین نور هاست. حضرت فرمودند که اجملو فی الخطاب، از علیه السلام فرمودند وقتی صحبت میکنی قشنگ حرف بزن. اگر شما اجملو فی الخطاب کردی، قشنگ حرف زدی، خوشگل حرف زدی، کلماتو برش های زیبا زدی، پسوند عزیزم قربونم جونم گلم فدات بشم دوستت دارم عشق منی به کار بردیم، تسمع و جمیل الخطاب. از اون طرف اگه زیبا خطاب کنی از اون برم جواب زیبا میشنوی. ولی تو مثلا به بچه هد، تو به همسرت یکم تند حرف میزنی، حالا بیا لازود باشید بچه ها دیر شد، بعد توقع داره خانومش بگه چشم ارباب جان، خب اون یه چیز میذاره میگه دیگه. آره، تو هم باید از اون طرف احترامشو چیکار کنی، حفظ بکنی، تو هم باید از کلمات زیبا استفاده بکنی. خدمتتون عرض بکنم، پیامبر گرامی اسلام فرمودن ما من امرأت نظرت الی زوجها، نیست اینجوری، یعنی فقط اینجوریه که یه زنی اگر بیاد با شوهرش یه صحبتی میخواد بکنه، نظرت الی زوجها، یه نگاه کرد به شوهرش و لم تضحک، همین نگاه کرد لبخند نزد. حسین آقا به قول شما، عباس آقا، فردا عید قدیره، خب کجا میخواییم بریم؟ شروع کرد صحبت کردن و لبخند بر لب نداشت. خب چی میشه؟ خندش نمیاد، چیکار کنه؟ سوداش بالا، سودا که میره بالا، یوسد که پیدا میکنه، یوسد و سودا باعث میشه خانم خندش نیاد. چی میشه؟ الا غضب الله علیه فی کل شی، خداوند چیکار میکنه؟ خشم و غضبش رو بر سرش نازل میکنه. همون لحظه ما استادی داشتیم، خب یه کاراییه وقتی ما استاد از این مدرسه های قدیم مثلا دوم سوم ابتدایی بودیم، میگفت بعضی وقتا شما نماز میخونید بعد نماز حس نمیکنید سرتون درد میگیره، میگم چرا حس میکنی؟ میگه اتفاقا نمازتون یه جوری بوده که خدا گفته برگردید بزنید تو کله این شخص، خورده تو کلهتون سرتون درد میگیره. و میگه خیلی کار ما اینجوریه که اون کار انجام میدیم سرتون درد میگیره، چون خدا برمیگرده بزنید تو کلهش. آقا شوهرش داره صحبت میکنه، لبخنده رو لب نباشه، لم تضحک، دقیقاً میاد مثال میزنه، لم تزهید، این خنده رو لبتو نبود، غضب الله علیه فی کل شی، خدا میگه حال اینو بگیرید بزنید تو سرش، این غضب الهی رو بر سرش ناز. همونجا هم میگه خانم سر درد میگیره، همونجا احساس گردن درد میکنه مثلا. خب بابا درست کن این یبوست رو، درست کن این سودا رو، کم کن این سردی مزاج رو، کم کن سردی مزاج، بیاد رحم سرد بشه، روان سرد میشه، روح سرد میشه، زنانگی سرد میشه، لبخند سرد میشه، همینا رو گرم کن. کاری نداره که آقا برو پیش یکی از این عطارا بگو من رحمم میخوام گرم کنم. از اون طرف تو گرم بشی شوهرت دیگه نیاز نیست بره، یعنی سیستم مردایی با آقا رحمشو گرم کن که هم سیستمی نداره خانم. روح زنانگی زن با این مطالب هست. مردها همین که خانومش خوش بیانه، خوش سخنه، خوب فضای خانه رو گرم کنه، مردها گرم میشن. همین که اقتدار به شوهرش میده، پادشاهی بشه، مردو گرم میشن. و مردها مباحث غریزی یک دو پادشاهیشون همین برشون نیاز گرم میشن. اما زنها نیاز به اون بحثای مزاجی خیلی جدی تر دارن. چرا؟ چون ریشه همه حرفاست. هر کجا نگاه میکنی گیری تش نمیکنی به خانوم برمیگرده، خانوم هم نگاه میکنی به مزاجش برمیگرده، همین رو درست میکنه، خیلی از مشکلات رو حل میکنه. اینم یک روایت. خیلی مثلا ما یه کتابی داریم اینا با همسرم آرامم، 70 صفحه است، من دارم از روم میخونم روایت هایی که در کتاب با همسرم آرامم هست، تو سایتمون فکر کنم باشه، این بزنن اخوان به انگلیسی فایل رو میتونن دانلود بکنن به صورت رایگان، عید قدیری در اختیارشون انشالله قرار میدون، میتونن استفاده بکنن. خب خدمتتون عرض بکنم بریم روایت بعدی. و حضرت فرمودن امشب شب امیرالمؤمنین، فرمودن ما من امرأت، اگر زنی شوهرش میگه آی بابا تشنه مونه، ای کاش یه لیوان آب خنک بود، آب رو خودت آب بخور. خانم میگه دایسه بس من برات بیارم، خانم میره یه لیوان آب میاره، شربه هما الا، چه خاصیت ایجاد میکنه؟ خیرا لها من عبادت سنه. چون وظیفه‌اش نبود که وظیفه زنه بره به مرد آب بیاره، ولی چون خدا میخواد زندگی رو گرم کنه، خانه رو گرم کنه، میگه اگه همچی کاری کردی یه لیوان آب دست شوهرت دادی، از اون برم نگاه کنی اهل بیت یاد ما میدن لقمه دهن خانومت بگذار، بابا خودش غذا بلد نیست بخوره، بابا من میخوام خانه رو گرم کنم، میخوام رضایتمندی ایجاد کنم، میخوام شما رو نسبت به هم نزدیک کنم، چرا شلوغش میکنی؟ میدونم خانه برای دقیقه لقمه بخوره، اما میگه تو لقمه دهنش بذار گاهی، آقا تشنش تو آب دستش بده. خب چی میشه؟ خیر الله. خب چی میشه؟ من عبادت سنه. تا یه لیوان آب، یه لیوان آب، یه بطر آب معدنی چقدره؟ آب لوله کشه اون که دیموف میفته تقریبا. یه لیوان آب که شما دست شوهرت میدی خانم، همونجا براش میگن 100 سال عبادت بنویسید. یک دیگه چی؟ این یک سال عبادت سیامها نهارن و قیامها لیلن، اینجوری باشه که شبا شب تا صبح نماز شب خونده، صبح تا شب هم روزه بوده، یه همچین عبادتی شبانه روز عبادت کرده با این قیدها. خب دیگه چی؟ دیگه تا آخر میگه و به کل شربتن، هر یه قلوبی که این آقا بابا یه آب خورده، اینقدر شلوغه چرا میکنی؟ خاصیت رو میخوام بگم ببین چیه. یه قلوب آبی که این آقا میخوره مدینتون فل، بابا یه قلوب، یه قلوب، یه قلوب آقا یواشتر بخور، هر یه قلوبی مدینتون فل جنه، شهری تو بهش میسازن. خانم دمت گرم، دمت گرم، زندگی رو داری گرم میکنی. ببین و غفر الله 60 خطیئه، 60 گناه از صفحه زندگی خانم پاک کنه. یه لیوان آب دست شوهرش داده تا انتهای روایت. ببین اینا نکاتیه که میخوام بگم تو مهارت های زندگی. اگه ما زندگی رو حقوقی نگاه کنیم، وظیفه من نه رخش شستن، نه غذا درست کردن، نه آب دست شوهر دادن، نه خودش میدونه من وظیفه هم مشخصه، بقیش هم کارگر بگیره، چه زندگی سردی میشه. اما امیرالمومنین وقتی میاد به پیامبر میگه آقا شما تقسیم کار کن، یا هر چی تو خونه است خانم انجام بده، هر چی بیرون خونه است آقا انجام بده، چقدر هر دو خوشحال شدن. بعد وقتی به هم کمک میکنه، چند تا روایت داریم که پا به پای هم وقتی کمک میکنن برکت نازل میشه، رزق نازل میشه، خدا رحمت نازل میکنه، میگه باریک الله. به اینا میگن زن و شوهر. یعنی دست علی علیه السلام، زندگی علی علیه السلام، نور علی علیه السلام بیاد تو زندگی ما، زندگیمون قوقا میشه. اونجوری که علی با زهرا زندگی میکرد، اونجوری که خطابش میکرد، اونجوری که با بچه‌ها رفتار میکرد، اونجوری که زهرای مرضیه با امیرالمؤمنین بود که چندین جلسه اینو بحثاشو گفتیم و روایتاشو خوندیم، اگر اینا اینجوری میشد این مشکلات رو نداشتیم. خیلی از این مشکلات اینه که همه چی حقوقی شده، مهریه چقدر اون یکی نمیدونم میخواد اجرا بذاره، اون یکی با من بد صحبت کردی، حق نداشتی صحبت بکنی، اون یکی میگه وظیفه من نبود، این حرفا، از این حرفا. خب اینم باز یک روایت. بریم خدمتتون عرض بکنم که خیلی زیاده، ما من امرات تک سو زوجه ها. اگر آقا در لباسشون بشه خانم وایسه وایسه وایسه، من دوستم من لباس تنت بکنم. این چقدر خداوند روز قیامت 70 خلعت من الجنه، 70 تا لباس در بهشت همونجا میگن بذار تو حسابش، از اون لباسای زمرد داره، الماس داره، خوشگله مثلا فلان. و چقدر تو روایت داره که 70 لباس بهشتی که هر کدومش چقدر زیبایی دارد و خداوند از حورالعین های بهشتی بهش عنایت میکنه که آقا تو چیکار کردی؟ لباس تن شوهرت کردی. چون اونجا میدونید که من فکر میکنم اینجوریه، حالا دوستان کلام و اینا باید بگن که خیلی زن و مرد و اینا نداره دیگه، اینجا این حرفا بود، اما اونجا فکر میکنم خانوم هم حورالعین دارن دیگه، یعنی ولدان برای هر دوست، حورم برای هر دوست، چون اونجا مکان مکانیه که دیگه درست همه شهوات و همه چیو در قواره خودش به یه معنایی هست مشتهت انفسهمه، ولی فکر میکنم اینجوری باشه که حورم به هر دو میدن چون جنسش متفاوته. خب حضرت فرمودند که خیر نسائکم، بهترین زنای شما کیان؟ بهترین زنا کیان؟ حضرت فرمودند که الطیبه الریح، کسانی که بوی خوش میدن. ببینید من میگم که ما انقدر باید بدنمون لطیف باشه که وقتی قرمه سبزی میخوریم پوست ما بوی قرمه سبزی بده. این تو طب یه همچین بحثی داریم، اینقدر بدن باید لطیف باشه که هیچ سدهی وجود نداشته باشه، هیچ سوم زیر پوستی وجود نداشته باشه. اینا که بدنهای بدبویی دارن گیرشون چیه؟ اینا سوم زیر پوستی دارن، اینا دم فاسد دارن، اینا خلطهای فاسد تو بدنشونه، خلطهای افن تو بدنشونه، و به محض اینکه عرق میکنه از تمام 3000 قده پوستی که زیر پوست هست و پر سمومه، این عرقه میخواد بیاد خارج بشه و تمام عفونت ها رو وقتی میاره بیرون بوی بد میده. خیلی موارد ما داشتیم که طرف میگه من نسبت به همسرم یه بیمیلم. یه خانم تشویق کردم گفتم نمیدونم، هر کی خواستگاری میاد یه مدت با من هست منو ول میکنه، من نمیدونم همسر منو طلاق داده، یا آقای دیگه باز آشنایی پیدا کردیم رفتیم جلو باز دوره ول کرد رفت فلان چی. نمیدونم گیر کار چیه، مثلا فاصله از ما نزدیکتری کم میشه سعود رو برای مشاوره اومد. اینقدر خانم بدن مثلا بوش مقدار بد بود، بوی عرقش، که من از این فاصله حالم داشت بد میشد. نمیدونم چجوری به این خانم بگم. خب با معلومه که وقتی که شما، شاید خانم میگه من دوش میگیرم، شاید میگه من نظافت میکنم، شاید میگه من خیلی خودم میرسم، همه کار میکنم، شاید اینو نگفتم بشه، شاید اینا رو میگفت، ولی صحبت اینه که این خانم مسائل طبی و خلط افنی که در زیر پوستشه، مشکلاتی که باعث میشه ما معدمون گاهن مثلا سمومی که در معده هست، فم معده دچار سموم میشه. بذار که از اون بحث‌های مهم الطیبة الريح، اینکه بوی خوب بده، اینکه بوی خوب به خودش بزنه یه بحثه، اینکه الطیبة الريح خودش بوی خوب بده. ببین بنده قاعدم اینه، میگم لذت بخش ترین چیز برای یه مرد بوی زنشه و لذت بخش ترین چیز برای یه زن بوی مردشه. اصلا بوی طبیعی پوست یک مرد که همسر این خانم هست برای خانم بهترین بوه. چرا؟ خدا اینجوری خلق کرده، اینا رو مکمل هم قرار داده. مشکل اینه که من سه روز سرویس بهداشتی نرفتم به خاطر یبوستی که دارم، به خاطر سودای بالایی که دارم، دم فاسدی که دارم، حجامتی که نکردم، نوری که نکشیدم، سموم زیر پوستی من، سموم گوارشی من، سموم دماغی من باعث شده که من بدنم بوی بد بده. معمولا ورم طحال خیلی بد بوی ایجاد میکنه، فم معده اگر سرد بشه خیلی بد بوی ایجاد میکنه، اینکه اخلاط پشت حلق میاد جمع میشه توی عصب ترجمینال و پشت حلق و اینا خیلی باعث چی میشه؟ بوی بد میشه. باور بفرمایید بخوام عدد بگم، شاید از 20 نفر یکی که ما مراجعه میکنن آقایی حرفی داره نسبت به خانم، یه خانم نسبت به حرفی، بی ارتباط با بوی بدن نیست. میگه من خوشم نمیاد کنش باشم، یکم بیدیم جلوتر بوی شوهرش خوشش نمیاد. چرا؟ چون غذاها صنعتی شده، به خاطر اینکه یبوست ها زیاد شده، طبع ها خشک شده، بدن ها بدبو شده. لذا حضرت میفرماد که میخوای مطلوب شوهرت باشی، آقا میخوای مطلوب زنت باشی، میفرماد خیر نسائکم الطیبة الریح، کسی که بوی خوش بده. یک، طیبة الطعام، خیلی مهمه. من میگم که مردها وقتی زنهاشون رو میبینن به دو تا مطلب خیلی توجه میکنن.
بله.
یکی بو میکشن چه بوی غذایی میاد، دو بو میکشن خانومشون چیکار کرده، الان رفت و برگشت، این مثلا خانوم برای کار خاصی کرده، لباس خاصی عوض کرده، بوی خاصی داره. این میخوام بگم خیلی مهمه که بعد دنبالش باز روایته. و خدمتتون عرض بکنم که اگر زنی بوی خوش بده، یعنی تدابیری داشته باشه که بوی خوش بده، حالا چه عطر طبیعی استفاده بکنه که متاسفانه عطرهای صنعتی که بعضن استفاده میکنه خود همین باعث میشه اختلاف ایجاد بکنه، چون الکلی که داره، بنزیل الکلی که داره، مغزو خشک میکنه و هرچی مغزو خشک بکنه روابط زن و شوهر رو سرد میکنه، رحم رو سرد میکنه، روابط زوجین رو با هم به سمت سردی میبره. خانم فهم کنه من ادکلان زدم، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود ادکلان بزنید، عطر بزنید، مثلا بابا عطر فرمود عطر طبیعی بزنید، نگفته ادکلانی که بنزیل الکل داره و وقتی شما استفاده بکنیم این باعث میشه خشک مغز بیاره، و خشک مغز یعنی سردی، یعنی دوری، یعنی بی میلی، خیلی بده. پس حواستو جمع کن، عطر طبیعی، عطر خوب
هستش، گیر میاد.
آره آره، فراوان هست.
تشخیصش اینکه ما بدونیم کدومی که واقعا طبیعیه.
ببین الان خدمتتون عرض بکنم که روایت هایی که به ما گفتن وقتی ما میخواییم اون عطر طبیعی رو به دست بیاریم، یعنی کار خیلی پیچیده ای نیست. مثلا قمصر کاشان عطر پیامبر بود، هنوز هم هست، گلابگیری یا گلاب میگیرن، روغن روش رو جدا میکنن، عطرهای کوچیک میشه عطر قمصر کاشان. مثلا، یا مثلا همون مجموعه هایی که گلابگیری میکنن از عرق های مختلف، روغن های روش و عطرهای مختلف میسازن، اسانس های طبیعی فراوانه. ولی خب بالاخره آجی هر چیزی خرج خودشو داره دیگه. پیامبر چرا پول عطرش از پول غذاش بیشتر چه بسا میشد؟ به خاطر اینکه عطر گرون، عطر طبیعی گرونه و ما عادت کردیم با عطرهای صنعتی، با چیزهایی که یه مقدار مثلا مغروم به صرفه باشه، یعنی خوراکامون شده کاهی، عطرامون شده صنعتی. من میخوام بگم باشه، اصلا شما اگر هم احساس میکنی که پول نداری، مثلا حالا پیامبر پول غذا نمیداد، پول غذاشو میداد برای عطر، اینقدر براش مهم بود و سه تا عطر داشت خودشو باش تنظیم میکرد، تو نمیتونی کارو انجام بدی، آقا خانم اشکال نداره، حداقل بوی بدن خودتو اصلاح کن. این بحث طبیه، باید نوره کشی کنی، در روی بار 15 روی بار تای تا 40 روز یه بار نوره بکش، واجبی بکش، بوی بدن رو خوش میکنه. همین که ما به سرمون ختمی بذاریم، همین که وسمه گاهی وقتا به بدن گذاشته میشه، بیشتر حنا گذاشته میشه، همین که مثلا ما به سرمون از صدر استفاده میکنیم، از حنا استفاده میکنیم گاهن، اینا باعث میشه که ما بوی خوش پیدا کنیم. سموم عمده اینها که در روایات آمده و علامت مؤمنه، خیلی هم مثلا کسی که نور کشی نکند اصلا دیگه میخواد بگه مسلمان نیست و میخواد بگه این دیگه از اسلام خارجه و نمیدونم اینا، هم بعضی جاها داریم تو روایات
درست.
به خاطر چی؟ اینا قراره که مسامات پوست رو باز بکنه و سموم زیر پوست رو تخلیه بکنه. و زندگی در نگاه اسلام خیلی اهمیت داره، قوامش، آنچه که باعث وحدت زن و شوهر میشه. لذا این بوه انقدر اهمیت داره که چقدر مقام و همون چیزایی که در مورد پوشیدن لباس بود و میگفتش که آقا لبخند بزن چقدر خاصیت داره و نمیدونم اینها، چقدر ما روایت داریم که آقا یه عطر زدن خانوم، عطر طبیعی، یه بوی خوش دادن خانوم، اینکه لباسش نو به نو عوض کرده، یه دوش گرفته، همسرش از در اومده، بوی خوب از او استشمام میکنه، چقدر خداوند بهش مقام میده، جایگاه میده، تو این روایت شریف آمده بود. خب ما چقدر زمان داریم که مدیریت کنیم؟
بفرمایید. من یه سوالی هم البته ما داریم اینجا بیننده
در خدمت
پرسیدن 4-5 دقیقه و سوال
بپرسم. بفرمایید در خدمتی.
تو فرمودن که برای دفع کیست تخمدان بانوان یه راهنمایی بفرمایید که باید چیکار باید کرد، آیا اصلا درمانی داره نداره چجوری؟
چون بزرگوارانی که بالاخره پیام میدن به مجموعه، حالا چه تماس میگیرن چه پیام میدن، اولویت هستن، حالا یکم ممکنه بی ارتباط با بحث باشه، ولی خب مهمه که بهش بپردازیم. و بحث این بود که پس خیلی از مشکلات ما اینه که خانوم رحمش سرد میشه، رحمش که سرد میشه، رابطه زوجیت، نه تنها فقط زناشویی، زوجیت، یعنی اون رضایتمندی میاد پایین. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه روح زنانه ضعیف میشه، اون جلوه های نور زنانه کم میشه. خب اگر رحم سرد بشد بعد چی میشه؟ ببین ما الان میایم نانو پلاستیکا رو میخوریم، الان خیلی از این موکبایی که الان هست، دیوان آبجوش از چای میز توش و هم شربت و فلان و نانو پلاستیکا و بطری آب معدنی آفتاب بهش میخوره و ما این نانو پلاستیکا رو هم میخوریم و تو بدن ما داره میچرخه و همینجوری، و غذای صنعتی میخوریم، آب میوه صنعتی میخوریم، شکر صنعتی میخوریم و خیلی چیزا تو بدن ما درست جذب نمیشه. ما به همین رو میگیم سودا، سودای ناساله، به اینا میگیم خلط فاسد. خب اینا چه اتفاقی واسش میفته؟ اینا دنبال جای سرد میگردن که برن اونجای سرد رسوب پیدا کنن. خب حالا خانومی که مثلا به هر علتی رحمش دچار سردی شده، حالا به خاطر خوراک، به خاطر مباحث احساسی زن و شوهر، به هر حال هر علتی، حتی به خاطر فکرهای منفی، اینقدر رحم تو خانم‌ها حساسه، یعنی فکر منفی میکنه رحم سرد میشه، آقاشون داد سرش میزنه رحم سرد میشه، جای چمن میشینه رحم سرد میشه، میره سرویس بهداشتی با آب سرد خودشو مثلا بعد رابطه زناشویی میشه رحم سرد میشه، به سرعت رحم تحت تاثیر قرار میگیره. خب الان رحم خانم سرد شد، این خلطه فاسد هم که تو خون هست میاد کجا رسوب میکنه؟ تو همین تخمدانی که عضو سرد بدن شده. خب بچه اتفاقی میفته، رسوب میکنه، تبدیل میشه به کیست. کیست یک میوه است برای یک فرایند. خب خانم میاد مثلا فرض می‌کنیم فرایند درست نمی‌کنه، گیریم میره مثلا جراحی می‌کنه، میره اونم درمان‌های پیچیده انجام میده. خب اینو درست کرد، اون تخمدان رو چیکار می‌کنی؟ رحم رو چیکار می‌کنی؟ سینه رو چیکار می‌کنی؟ روده رو چیکار می‌کنی؟ بالاخره این فرایند، یعنی سیستم تولید کیست در بدن فعال شده، تو باید اساسش رو درست بکنی، غذاهات رو طبیعی‌تر کنی، عضو سرد تو بدن نداشته باشی، هر جایی که سرد گرمش کنی اون ریشه ها رو خراب بکنی. یه سری کارام هستش که انجام بدید کیسنای تخنه رو برطرف میکنه. خیلی چکیده بخوام بگم، ما میایم مثلا چیکار میکنیم؟ اول کاری که انجام میدیم میایم از زمادهای گرم استفاده میکنیم، مثل مرهم سقز، مثل مرهم مستکی، مثلا آرد و نمک با مثلا کمی روغن زیتون، مثل دنبه و خرما. اینا رو مثلا میگیم رو نایه تخمه چیکار کنن؟ زماد کنن. این زماد کردن تو نایه تخمدان تخمه رو گرم میکنه، همین که گرم میکنه رحم هم گرم میشه، خیلی مسائل زناشویی هم درست میشه، خیلی از حرف و سخن ها و عواطف زن و شوهر هم درست میشه. در ضمنش کیسه داره چی میشه؟ ولی سرعت نداره، چون داره اون ریشه ها رو داره شروع کرده به ذوب کردن. خب پس ما چیکار بکنیم؟ خب اضافه بر اون باید خیلی کارا کرد. مثلا تخم شاهی رو میجوشونن، مثلا مثل حالا چایی یا جوشونده باشه چه بهتر، میل میکنن. اینو باعث میشه که داخل تخمدان هر چی از این مطالب باشد و کیست باشه و اینها همه رو شروع میکنه به ذوب کردن. خوردن چای هایی که تقویت کننده اون قوای رسوانه، مثل بومادران، مثل پنجانگشتی، مثل انیسون، اینها رو مثلا دم میکنن، میل میکنن، هی شروع میشه کم کم تخمدان گرم میشه. هم که گرم میشه هم رابطه زناشویی، هم احساس، هم زناشویی، هم محبت، هم موافقت، همه درست میشه، اون کیست هم آب میشه. داروهای دیگه هم داریم در طب سنتی، در طب اسلامی. در طب سنتی الان مثلا دوستانمون ما داریم درست میکنیم شربت کیست با همین تدابیری که از انواعش رو توی عطاری ها دارن. نمیدونم دارو سلعه هست، از داروهای دوستان طب اسلامی هست. تو حالا
مراجعه کنن،
مراجعه کنن. اون چای هایی که گفتم خیلی موثره. تباشیر قوقا میکنه. تباشیر هندی رو از عطاری میگیرن، آسیاب میکنن مثل گچ، با عسل قلقلی میکنن، شب یه دونه میخورن، روش یه دمنوشه که از جایی که گفتم، مثلا دمنوش انیسون میخورن، مثلا دمنوش نه بومادران میخورن، یکی از این دمنوشا روی میخورن. این تباشیر رو برمی‌داره برای داخل ناحیه زنانگی و انشالله کیست رو برطرف میکنه. تباشیر هندی هم تو روایت هم داریم، خیلی هم تاثیرگذاره، طب سنتی استفاده میکنه و اینا. خیلی خوشحال شدیم، بازم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنون، چقدر روایت خوب و
بزرگواری، سلامت باشید.
نورانی شنیدیم الحمدلله برنامه امشب بلاخره. ان
شاء الله خدا سلامتی به شما بده.
خیلی ممنون.
ارادتمندی. ما هم دعا کنیم. التماس دعا داریم، زنده باشید.
خیلی ممنون از شما بیننده‌های عزیز. بازم یه بار دیگه تبریک عرض می‌کنم خدمتتون، ولادت محمدی علیه السلام و دهه امامت و ولایت رو. امیدوارم هر چقدر مرا از خیرتون فراموش نکنید. بازم ان شاء الله توفیق باشه، عمر باشه، بتونیم محضر شما بیننده عزیز باشیم. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد، خدا نیت.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا